بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 536 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آغاز سوره نور. سوره نور از آن جمله سوره های معدود و اندکی است که در مدینه نازل شده، یعنی اکثر سوره های قرآن مکی است، در مکه نازل شده اکثرا. سوره نور مشتمل بر 64 آیه است بر اساس شمارش آیات علمای قرائات کوفه و در برگیرنده مسائل متعددی می باشد. برخی از احکام آنند احکام زنا و تهمت به زنا و اینکه نعوذ بالله مردی زن خود را مورد اتهام قرار دهد و همچنین داستانی که برای ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها به وجود آمد در غزوه بن المصطلق که مورد اتهام قرار گرفت و در این آیات تبری شد و برخی دیگر از احکام مانند احکام استئذان، اجازه گرفتن و ورود بر دیگران، ورود به حریم خصوصی دیگران به چه شکل صورت می‌گیرد، دستور به حفظ نگاه و شرمگاه مؤمنین و مؤمنات و همچنین احکامی در مورد ملک یمین یعنی برده ها و آیاتی در مورد صفات الله عز و جل، الله نور السماوات والارض، صفات مردان مؤمن، صفات کسانی که اهل کفر در پیش گرفتند و مثالهای آنها کسانی که اهل نفاق هستند، آیاتی در مورد آنها آمده و وعده هایی که به اهل ایمان داده شده و در نهایت باز مسئله استئذان، اجازه گرفتن توسط اطفال و توسط کسانی که به سن بلوغ نرسیده اند. این مسائل را تقریبا ما در این سوره خواهیم داشت. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که در آغاز هر سوره گفتیم، منظور این است که اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم نیاز به یک فعل دارد، شبه جمله است، جار و مجرور، به نام الله، اللهی که رحمان و رحیم است. سورتون انزلناها، تقدیر کلام این است که هذهی سورتون انزلناها، اسم اشاره و مبتدای آن حذف شده، یعنی این سوره است که ما آن را نازل کرد. و در این کلمه از قرآن به صراحت آمده که فصل فصل قرآن سوره نامیده می شود. میگیم سوره حمد، سوره بقره. در اینجا آمده سوره، یعنی ما این نام را از کجا گرفتیم؟ از خود قرآن گرفتیم. انزلناها، ما این سوره را نازل کردیم، کسی دیگر آن را نازل نکرده و تمام قرآن را الله متعال نازل کرده. و فربناها، فربناها علما میگن یعنی فربنا احکامها، یعنی ما احکام این سوره را بر شما فرض و واجب گرداندیم، این احکامی که الان در آیات بعد خواهد آمد. و در قرائت عبدالله ابن کثیر و ابو عمرو بصری خوانده شده فربناها با تشدید و علما میگن که این قرائت دلالت بر تشدید فرض شدن این احکام میده، چون احکامی که اینجا خواهد آمد مانند دیگر احکام نیست، در اینجا سخن از شلاق است، کسانی شلاق زده میشوند. و انزلنا فیها آیات بینات، و در این سوره، یعنی گذشته از آغاز آن که مشتمل بر برخی از احکام می باشد، آیات بیناتی نیز نازل کردیم، یعنی در ابواب دیگر، در مسائل دیگر. لعلکم تذکرون یا تذکرون در قرائت دیگران، تا اینکه شما پند و اندرز بگیرید، تا اینکه آنها را به کار ببرید، عملی کنید در زندگیتون. این آیه، آیه اول مقدمه است برای آن چیزایی که خواهد آمد. از زانیت و زانی، زنی که زنا می کند و مردی که زنا می کند. با زن شروع شد این آیه و این در حالی است که مثلا در مورد دزدی آمده و سارق و سارقت، اول مرد بعد زن در مورد دزدی، یعنی دزد مرد و دزد زن دستاشون رو قطع بکنید. ولی در مورد زنا اول گفت از زانیه، سپس گفت و زانی، زنان زناکار و مردان زناکار، احکامشون خواهد آمد. حالا زناکار به چه کسی گفته می شود؟ به کسی که کار او زنا کردن است و معتاد شده به این کار، این کار را همیشه انجام میده. هرچند آن کسی هم که برای یک بار این کار را انجام بدهد به اون گفته میشه که زنا کرده. و زنا کردن یعنی انجام دادن عمل فاحشه به شکل نامشروع، اینکه مردی با زنی عمل نزدیکی غیر مشروع و حرام را انجام بدهد. این عمل در اسلام در آیات قرآن و در احادیث بسیار مورد نکوهش قرار گرفته، هم خود عمل و هم کسی که آن را انجام می دهد، و عقوبت دارد در این دنیا. اگر به ثبوت برسد عقوبت دنیوی دارد، که اگر این عقوبت دنیوی عملی شود دیگه عقوبت اخروی او برطرف می گردد، چون انسان مؤمن یا عذاب کاری که انجام داده در این دنیا می کشد و یا در آخرت، هر دوتا دیگه هر دو جا عذاب ندارد، به خلاف کفار. کفار هم در این دنیا سختی و عذاب دارن، هم در آخرت. و به همین دلیل آمده که الحدود و کفارات، یعنی آن عقوبت هایی که بر بندگان در مقابل سرپیچی هایی که انجام میدن در این دنیا برپا می شود، حالا هر عقوبتی باشد، چه قطع کردن عضو باشد و چه تنبیه بدنی باشد، اینا کفاراتی است برای آن گناهانی که انجام داده اند، دیگه گناهشون در آخرت بخشوده شده است. و در قرآن آمده که ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. و یک بار هم نگفت ولا تزنوا، ولی در سوره فرقان آمده که ولا یزنون در وصف عباد الرحمن. ولی آنجایی که سخن از برحذر داشتن است گفته که نزدیک نشوید. نزدیک نشدن به زنا اینه که انسان مقدمات آن را فراهم نکند، چه از طرف مرد چه از طرف زن. در سوره نور آیات فراوانی آمده در منع آماده کردن مقدمه و زمینه آن، اینکه زنان مثلا عفت به خرج بدن در پوششتون و زینت ظاهری خود را، حالا اونی که ناچار پیدا میشه، ولی اونی که پیدا نمیشه و باید پوشانده بشه پوشانده شود. و اینکه اگر خلخالی به پا دارد که دیده نمیشود و فقط صدای آن به گوش میرسد، پاهای خود را محکم به زمین نزند که این خلخال صدا بده که جلب توجه مرد نامحرم بکنه. اینا جز مقدمات زنا به حساب میاد. حالا امروزه آرایش، آرایش که بدتر از خلخال داخل پا یکی دیده نمیشه. اگر خلخالی که توی پاس و لباس بر روی آن افتاده میشه و دیده نمیشه، و نهایتش هم اینه که زن اگر پادش پاشو بکوبه زمین صدا زنگوله میده. ولی اگر همین در قرآن کریم به صراحت خواسته شده که زنان این کار را انجام ندهند، به نظر شما حکم آرایش چه خواهد بود؟ آرایشی که تقریبا بر زیبایی یک زن شاید بگیم 80-90% می افزاید. به قول معروف میگن نگاه به یک زن قبل از آرایش بکن و بعد از آرایش، ببین چقدر تفاوت است. خیلی تفاوت میکنه این مسئله. و یا اینکه مثلا موهای سر خود را زینت دادن و نشان دادن برای دیگران با رنگهای فوق‌العاده‌ای که امروزه داره صورت میگیره و زینت‌هایی که به موی سر داده می‌شود، همه اینها جلب کننده است و جذاب است برای مرد نامحرم. چگونه راه رفتن، چگونه سخن گفتن در مورد امهات المؤمنین در سوره احزاب فرمود ولا تخضعن بالقول، یعنی وقتی حرف میزنید صدا خودتون رو نازک و باریک نکنید. چرا؟ چون آن کسی که در قلبش مرض وجود داره طمع میکنه. فیطمع الذی فی قلبه مرض. چگونه راه رفتن؟ وقتی که پیامبر موسی علیه السلام وارد مدین شد، حالا گفته شده که آن کسی که در مدین بود به عنوان شخص بزرگ، میگن پیامبر شعیب بوده، والله تعالی اعلم، بعضی هم میگن سازگاری ندارد که پیامبر شعیب باشد، اون فاصله زمانی بین پیامبر موسی و شعیب میگن یکی نیست. حالا به هر حال هر که بوده، دخترش وقتی که آمد که فجاعت و احداهما تمشی علی استحیاء، وقتی که یکیشون برگشت به نزد پیامبر موسی با حیا و با وقار را میرفت، اما اینکه یک پا را اینطوری بذاره و یک پا را اینطوری بذاره، اینطوری به اصطلاح قر دادن را در راه رفتن، اینها جلب توجه میکنه. پوشیدن شلوارهای بسیار تنگی یا لباسهای بسیار تنگی که اندام بدن را برجسته میکند و رو خیابون راه میره و هزاران نفر دارن نگاهشون میکنن. هر چقدر تو بخوای بگوی این عادی شده، عادی نشده. خیر، اگر عادی شد یعنی زنا کردن عادی شده، و به همین دلیل به موازات همین امروزه میزان این گناه یعنی زنا کردن شده مثل آب خوردن، به خاطر اینکه زنان خود را اینگونه در معرض مردان نامحرم قرار دادند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح می‌فرماید اولین فتنه‌ای که در بنی اسرائیل واقع شد از طرف زنان بود، یعنی اینکه از اون حجاب و حشمت بیرون آمدن و مرد هم در مقابل زیبایی زن و حرکات او، حالا چه حرکات راه رفتن، چه نشستن، چه سخن گفتن، چه نگاه کردن، همه می دانیم که ضعیف است. مرد در مقابل زن ضعیف است. هر چقدر ادعای ایمان و تقوا داشته باشه، باز هم در مقابل زن خود را می بازد. الا من رحم الله، مگر کسی که رحمت الهی شامل حالش شده باشه. و قلیل ما هم، به هر حال آغاز آیه با زن زناکار است، چون تا زمانی که زن راضی به این کار نشود، مرد نمیتواند این کار را انجام بدهد. آغاز صورت گرفتن زنا رضایتش از طرف زن صورت میگیره که این کار صورت بگیره و مرد جرأت میکنه پا پیش میگذاره، و الا اگه مرد یک ذره بداند که این زن ممکنه دست به آبروریزی بزند، سر و صدا بکند، هرگز این مخاطره را انجام نمیدهد که به این زن نزدیک شود، حتی اگر خواهان او باشد بازم می ترسد. فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، هر یک از آنها را، یعنی چه زنش و چه مردش، هر دوتاشون، هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید در مقابل این گناهی که انجام دادن، یعنی هنگامی که به ثبوت برسد. و گناه زنا چگونه به ثبوت می رسد؟ یا اینکه زناکار میاد اعتراف میکنه، میگه من این کار را انجام دادم، در نزد حاکم شرع، در نزد قاضی، در نزد کسی که احکام شرعی را در شهر اجرا می کند، میاد اعتراف می کنه که من زنا کردم، عقوبت دنیاویش رو به من بزنید تا تو آخرت دیگه در معرض چی؟ در معرض عذاب، در معرض عذاب الهی نباشه. برخی ها بودن در زمان پیامبر این کار را انجام دادن، اومدن اعتراف کردن، چندین نفر زن و مرد، مثلا اون زنی که از قبیله غامدی بود یا جهنی بود، اینا اومدن اعتراف کردن. مائز اسلمی اومد اعتراف کرد، یا رسول من این کارو کردم، هر تنبیهی داره هم میپذیرم. اینا تا زمانی است که زناکار مجرد باشد، ازدواج نکرده. اگر ازدواج بکنه حکمش چیز دیگری است. اگر زن شوهردار باشد، یا اگر مردی باشد که زن دارد، یا اینکه ازدواج کرده و طلاق گرفته، یا اینکه ازدواج کرده و شوهرش یا همسرش فوت کرده و زمانی که زنا کرده همسردار نبوده، حالا به هر نوعی، یعنی اینکه یک ازدواج شرعی درست انجام داده، چه زنش یا شوهرش الان و اکنون پیشش باشد چه نباشد، چه جدا شده باشد، در این صورت اگر زنای او به اثبات برسد حکم این گناه سنگسار خواهد بود. خب این مسائل نیاز به کمی توضیح دارد. گفتیم که زنا به چند شکل به ثبوت میرسد. اولا اعتراف، دوما زنی که شوهر نداره حامله بشه. حاملگی از کجا آمده؟ راهی نداره جز این که زنا کرده باشه. حالت سومش اینه که 4 شاهد، حالا خواهد آمد، 4 شهدا، 4 شاهد مسلمان عادل، انسان درست با تقوا، فاسق نباشد. این 4 این کار را با چشم سر دیده باشند که گفته شده در طول تاریخ اتفاق نیفتاده چنین چیزی. محال غیر ممکنه تقریبا، مگر آن حالا کسانی که امروزه زنا میکنن و از خود فیلم میگیرن و پخش میکنن که نده مسلمان نیستن، معمولا مسلمان این کارو نمیکنه. معمولا کسانی که این کارو میکنن زناکاران مسیحی هستن یا بیدین هستن، ولی اینکه انسان مسلمانی این کار را انجام داده باشد و 4 شاهد عادل با چشم سر دیده باشد که این کار دارد صورت میگیرد، اینجا متوجه باشیم منظور این نیست که برهنه در کنار هم دیگر خوابیده باشند. ممکنه که این کار برهنگی صورت بگیره ولی زنا صورت نگیره. اینا جز مقدمات زناست. زنا آن کاری است که مشخص و معروف است، اما مقدمات آن هرچه باشد زنا به حساب نمیاد. مثلا اگر 3 گواهی دادن که ما گواهی میدیم که این دوتا با هم زنا کردن، یکی 4 گفت که من کار صورت گرفته را ندیدم ولی دیدم دوتا برهنه کنار هم خوابیدن، شهادت آنها پذیرفته نمیشود. و همونطور که گفتم این شروطی که اسلام برای اثبات زنا به این شکل گذاشته فکر نکنم در تاریخ صورت گرفته باشد. من سراغ ندارم. اکثر زناهایی که به ثبوت رسیده با اعتراف بوده، یعنی زناکار اومده اعتراف کرده بوده من این کار را انجام دادم. هرچند که دستورات دین به صورت کلی بر این است که انسان اگر از روی اشتباه، اگر از روی طغیان شهوت دست به این کار زد و الله متعال او را ستر کرد و پوشان و آبروش را نبرد، خودش دست به آبرو ریزی نزنه، بره بین خودش و خداش توبه بکنه، نیاد اعتراف بکنه. اینو ما از کجا میگیریم؟ از آنجایی که وقت موعظ اسلمی آمد نزد پیامبر اعتراف کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم صورت خود را برگرداند، توجه نکردش. و در برخ از روایات هم آمده که برخ از این کسانی که آمدن اعتراف کردن، پیامبر اشاره کرده این که برو توبه کن تا 4 بر علیه خودش گواهی نده. یعنی بار اولی که گواهی داد که من این کارو کردم، پیامبر گفت برو توب الالله، یعنی بخیه رو نگو دیگه، ستای دیگه رو نگو، چون اون کسی که اعتراف میکنم بعد 4 بر علیه خودش گواهی بده که من این کارو انجام دادم. و همچنین وقتی که موعظ در نهایت 4 اعتراف کرد بر علیه خودش، پیامبر بهش گفت لعلک قبلت، ممکنه که او را بوسه داده باشی نه اینکه زنا کرده باشی، لعلک لمست، ممکنه که آن زن را لمس کرده باشی نه اینکه زنا کرده باشی، لعلک غمست، ممکنه که با چشم و ابرو به او اشاره کرده باشی. گفت لا یا رسول الله، گفت همه اینا که میگی نیست، همون کاری کردم که یک شوهر با زن خود میکنه. اینها دلالت بر این میداد که انسان سعی و تلاشش بر این باشه که اگر نعوذ بالله در این گناه واقع شد خود را بپوشاند، خود را ستر کند. به هر حال الله عز و جل این شخص را پوشانده و حفظ کرده و ستر کرده، و ما داریم که احادیثی داریم که انسان مؤمن ستر الهی را از خود بر ندارد. پرده ای که الله عز و جل بر روی او انداخته این پرده را کنار نزند. و قطعا الله عز و جل برای بار اول بنده رو رسوا نمی کنه. ممکنه که فردی چندین بار این کار را تکرار بکنه، تکرار بکنه، تکرار بکنه دیگه رسوا بشه. اونم ممکنه، ممکنه هم نشه. اینها راه‌های ثبوت این گناه است. در اینجا نص قرآن کریم اینه که این دوتا را 100 ضربه شلاق بزنید. چرا گفتیم اگر این حکم مخصوص زن و مرد مجردی است که اصلا ازدواج نکردن، به اصطلاح باکره هستن، یا مرد باکر هست، بکر هستن، چون یه آیه هست که منسوخ شده به صورت حدیث روایت میشه، الشیخ و الشیختو اذا زنیا فرجموهما البته، شیخ و شیخه یعنی آن کسی که سنی ازشون گذشته ازدواج کردن، اگر زنا کردن آنها را قطعا سنگسار بکنید. و همچنین در احادیث زیاد در بخاری و مسلم و دیگر کتب اهل سنت به وفور، نه یک حالت، نه دو حالت، نه سه حالت آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن کسانی که زنا کردند و متأهل بودند سنگسار کرد. و آیه‌ای در سوره نساء آمده که واللاتی، در سوره نساء صفحه 78 واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، آن زنانی از شما، یعنی زنان مؤمن، نسائکم، که مرتکب گناه فاحشه میشن، فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. راه اول ثبوت این گناه اینه که 4 شاهد بر علیه آنها بیارید که این 4 شاهد هم از خودتون باشن، یعنی مؤمن باشن، یعنی شهادت انسان کافر بیدین پذیرفته نیست، مسلمان مؤمن عادل بیاد گواهی بده با تقوا. فان شهدوا، اگر این 4 نفر گواهی دادن، حالا در سوره نساء آمده که فامسکوهن فی البیوت، جزای این گونه زنها اینه که تو خانه ها زندانی بشن، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه مرگ آنها فرا برسد، دیگه پا از خونه بیرون نذارن. این حکم اولی بوده. او یا اینکه یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه الله عزوجل راه خروجی از این زندانی شدن در منزل تا آخر عمر برای آنها قرار دهد. خب این حکم دومی، این مخرج، این راه خروج در این آیه مشخص نشد. حکمی که مشخص شد اینه که اینا زندانی بشن تو خونه، تا اینکه دیگه بعدها آیاتی نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا، در حدیث فرمود پیامبر از من این حکم را بگیرید، الله عز و جل برای زنانی که، زنان مؤمنی که زنا کردن، سبیل قرار داده، یعنی مخرج از آزاد شدن از زندانی که تو خونه بودن قرار داد. البکر و بالبکر، اگر اونایی که زنا کردن هر دوتا مجرد بودن، بکر بودن، فتغریب و آمن و جلد و مئه، 100 ضربه شلاق هر یکی میخورن و هر یکی 1 سال تبعید میشن، 1 سال تبعیدی هم دارن. حالا این 1 سال تبعیدی علما گفتن که شاید والله اعلم حکمتش در این باشه که این گناه کم کم این اتفاق در ذهن جامعه به فراموشی سپرده شود تا بتونه این انسان در جامعه حضور پیدا بکنه، چون به هر حال آخرش درسته که این کارو کرده، آبروش رفته، ولی در هر حال باید در جامعه زندگی کنه، حق زندگی کردن داره در جامعه. یعنی این مسئله نباید تا آخر عمر یقین انسانو گرفته باشه. حتی آن کسی که زنا میکنه و شلاقشو میخوره، دیگه کسی حق نداره به او طعنه بزنه بعد از اینکه شلاقشو خورد، عقوبتش شده، تمام شد و رفت، کسی حق طعنه زدن به او در جامعه را نداره، گناهش کرده، عقوبتش هم دیده. و سیب و به سیب، و اگر کسانی که زنا میکنن آن کسانی باشن که ازدواج کردن، سیب هستن، بکر نیستن، فجل دمیعتن و رجم، 100 ضربه شلاق همراه با سنگسار. با توجه به آن آیهی که گفتیم که منسوخ شده و با توجه به این حدیث که در راستای این آیه او یجعل الله لهن سبیلا، راه خروج از زندانی مادام العمر در منزل اینه که اگر باکره باشه 100 ضربه شلاقشو میخوره و دیگه از زندانی میاد بیرون. اگرم که متأهل باشه که سنگسار میشه دیگه، حالا زندانی باشه شاید تا آخر عمر، حتی بعضی میگن سنگسار بهتر از زندانی مادام العمره. به هر حال این احکام انسانهای زناکار است. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سپس الله عز وجل خطاب به مؤمنین گفت اگر شما واقعا مؤمن به الله و روز آخرت هستید، شماها یعنی غیر از اون کسانی که زنا کردند، افراد جامعه، شما نباید در اجرا کردن این حکم الهی تازیانه زدن و یا سنگسار کردن در مقابل این زن و مردی که زنا کردن دچار رأفت بشید، دلتون بسوزه، بگید حالا گناه دارن، شلاق بخورن، سنگسار بشن، بلشون بکنید. نباید این کار صورت بگیره. اللهی که رؤوف است، اللهی که رحمان است، رحیم است، ارحم الراحمین است، خیر الراحمین است، علم کامل و حکمت کامل دارد به این احکامی که نازل کرده. الله عزوجل از من و شما به مراتب بهتر میداند که اگر این کار صورت نگیرد جامعه فاسد می شود. شما دیدید مثلا وقتی که یک منطقه نظامی در یک جای وجود دارد، از فاصله چند کیلومتری می نویسند که کسی حق نزدیک شدن به این پادگان را ندارد، سیم خاردارم می کشند و اگر کسی نزدیک شد و کشته شدم میگن تقصیر خودش بوده، میخواست نزدیک نشه. برای حفاظت از جامعه پروردگار متعال این احکام سنگین را اینجا گذاشته، چون هیچ چیزی مانند زنا جامعه را نابود نمی کند. از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی ربا، از لحاظ اجتماعی و گسسته شدن کانونهای خانواده زنا، نه دروغ، نه تهمت، نه غیبت، هیچی نمیتونه مثل زنا مخرب باشد. برای همینه که ما در دیگر گناهان میبینیم که عقوبت‌های دنیوی ممکنه وجود نداشته باشد. دزدی عقوبت دنیوی داره، ازش قطع میشه. چرا؟ چون داره وارد حریم خصوصی دیگران میشه و دست به اموالی میزنه که مال اونیست. اگر جلوی این کار گرفته نشود امنیت جامعه به خطر میافتد. دزدی برای شکست شدن امنیت، زنا برای شکست شدن روابط اجتماعی، ربا برای خراب شدن نظام اقتصادی. این سه تا گناه در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم شدیدترین عقوبت ها را دارد. و اینجا به صراحت الله عز و جل به ما میگوید به هیچ عنوان حالت دلسوزی به شما دست ندهد. پیامبری که تا آن اندازه رؤوف و رحیم بود به مؤمنین، به نسل قرآن کریم، این احکام را اجرا میکرد. و این موضوع مقید شده به این که اگر شما واقعا ایمان دارید به الله و روز آخرت، یعنی ایمان ما به الله و روز آخرت ایجاب میکند که ما اینجا دچار دلسوزی نشیم. یک جاهایی نباید دلسوزی کرد. دلسوزی در برخی از جاها منجر به فساد بزرگتر می شود، منجر به تخریب می شود. خیلی از شماها ممکنه بچه کوچک داشتید، وقتی که چند بار دلسوزی می کنی بچه حرفت گوش نمی کنه و دست به کارهای خطرناک می زنه، ممکنه کار به تنبیه بدنی کشیده بشه. چون اگر این کار صورت نگیره بچه در معرض هلاکت قرار خواهد گرفت یا از کنترل بیرون خواهد شد. همچنین در هر زمینه که شما زیر دست داشته باشید، یک اداره داری، اگر که در مقابل برخی از تخلف‌های اداری قوانین محکم و شدید نداشته باشی، ادارت برباد خواهد رفت. آبدارچی هم بر علیه تو قیام خواهد کرد، چای برات نمیاره دیگه، یعنی ابهت خود را از دست خواهی داد. پس بایستی که برای حفظ جامعه یک سری احکام سخت وجود داشته باشه. من مثل الا شبیه این احکام در همه جا هست، نمیگم دقیقا خودش، در خیلی از کشورها اعدام وجود داره، هرچند حالا اونا که متافقین حقوق بشر هستن اعتراض میکنن به این اعدام ها. مگه زندانی مادام العمر عقوبت کمیه؟ عقوبت کمی نیست، جون آدم به لب میاد. خیلی ها ما دیدیم و شاهد بودیم که مادام العمر هم نبودن، حکم 10 سال و 15 سال و 20 سال گرفته بودن، میگفتن ما رو بکشید راحتمون بکنید. از فشاری که بر آنها وارد می شود، چه فشار خارج از زندان که متعلق به خانوادهشون باشه و مشکلاتی که براشون پیش میاد، چه فشاری که داخل زندان دارن، و اگر می توانستن خودکشی می کردن. پس فکر نکنیم که زندانی مادام العمر یک نوع ارفاق به انسانه، چه بسا اون کسی که کشته میشه راحت تر باشه از کسی که مادام العمر در غم و اندوه و غصه نگهداری بشه. خیلی از کشورها امروزه عقوبت‌های سنگین خاص خودشون رو دارن. در مورد قاچاق حق تیراندازی مستقیم دارن به قاچاقچی، در صورتی که کالایی که قاچاق میشه ممکنه که دفتر و قلم و کاغذ باشه. خلاصه احکام شدید در همه کشورها وجود دارد و هیچ کسی آنچنان که به شریعت اسلامی اعتراض می کند به آنها اعتراض نمی کند که چرا اسلام، ببینید چه بلای سر بشریت آورده. خب خودتون هم دارید میارید الان، برید قوانین دولت ها رو، برید همین آمریکا رو، همین اروپا رو، برید قوانین سختشون رو نگاه بکنید. ندارن مگه قوانین سخت؟ میگن اگر انسان جنایتکار باشه در اروپا، دست به قتل میزنه، دست به کارهای خطرناک میزنه، سرقت مسلحانه وجود داره، اونجا هم هست، میگن بگیرینش تو زندان بذارینش مادام العمر، براش کامپیوتر و تلویزیون و همه چی هم بذارید تا راحت باشه. فکر میکنن راحته. به هر حال این موضوع مقید شده به ایمان به الله و روز آخرت، یعنی ما باید به عنوان یک واجب شرعی این کار را انجام بدیم. وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، و یک طائفه از مؤمنین بیان شاهد باشن که این حکم داره صورت میگیره، چه سنگسار باشه چه شلاق و تازیانه باشد. یعنی بایستی که سر این عقوبت افرادی به عنوان شاهد باشن. چرا؟ تا درس عبرت باشه، تا دیگری این کار رو انجام نده. و از روزی که این عقوبت‌های الهی کنار گذاشته شد توسط دولت‌ها، دیگه الان کسی را اجرا نمی‌کنه در دنیای اسلام. از روزی که کنار گذاشته شد زیر فشار دولت‌های کفر و غرب، از همان روز زنا در جامعه اسلامی مانند آتش در کاه انتشار پیدا کرد، مانند آتش در بنزین انتشار پیدا کرد. الان برید ببینید میزان زنایی که در کشورهای عربی صورت میگیره، انواع هتل‌ها، انواع اماکن، انواع به شکل‌های مختلف، یا در کشورهای غیر عربی، هر جا برید فراوان بیشمار. چرا؟ چون کسی که این کار میکنه از هیچ چی نمیترسه، نه از خدا میترسه نه از بنده خدا میترسه. آزادی کامل کامل در این زمینه داده شده و این خلاف آن چیزی است که الله عز و جل فرموده. و اینجا ما پی میبریم به این که پروردگار متعال با وجود رحمان و رحیم و رعوف بودنش، وقتی که این حکم را این گونه با این شدت نازل کرده، میدونه که صلاح ما مسلمان ها در چیست. الان از وقتی که این قید و بندها برداشته شد، چند درصد از جوانانی که میتوانستن با وجود قید و بند سالم بمانن دیگه فاسد شدن و از بین رفتن و هلاک شدن و هر شب داره زنا میکنه، هر شب. صفات فرمود الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکا، آن مردی که کار زنا کردن هست همیشه زنا میکنه. این حق ازدواج ندارد مگر با یک زن زناکاری مثل خودش، خبیث با خبیثه، یا هم با یه زن مشرک بره ازدواج بکنه. یعنی اینجا شرک در کنار زنا قرار گرفته شده، یا زنا در کنار شرک قرار گرفته شده. میگن علتش اینه که اون کسی که دیگه کار شده زنا، چه زنش چه مرد، دیگه کم کم دیگه دین رو رها میکنه. اول به نسبت به حرمت زنا بی تفاوت میشه، چند روز بعد نسبت به حرمت ربا بی تفاوت میشه، کم کم همه چی رو میبازد، در حال نماز نمیخونه، روزه نمیگیره و تمام شده. و الزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک، و زن زناکار هم همچنین، جز انسان مشرک، جز مرد زناکار یا مرد مشرک، کسی با او ازدواج نکند. یعنی اینکه مؤمن و مؤمنه حق ندارد با زناکار ازدواج کند به هیچ عنوان. و این موضوع را به عبارت دیگر هم فرمود، و حرم ذلك على المؤمنین، و این مسئله بر مردان مؤمن حرام گشته. مرد مؤمن حق ندارد با زن زناکار ازدواج کند، همانطوری که حق ندارد با زن مشرک ازدواج کند. باید زن پاکدامن باشد. حالا ممکنه این زناکار مسلمان هم باشه، مسلمانه، اسلام رو قبول داره، ولی این سرپیچی رو داره انجام میده. مانند کسی که رباخاره، مانند کسی که دزده، ممکنه مسلمان باشه، ولی حق ندارد انسان مسلمان با زن زناکار ازدواج کند. بقیه آیات در مورد تهمتی است که به افراد زده می شود. چون قسمت اول سوره اینه که این زنا به ثبوت برسد، قسمت دوم میرسه به آنجایی که مسئله تهمته، به ثبوت نمیرسه. اگر به ثبوت نرسید حکم چیست؟ انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن موضوع خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.